أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در چهارشنبه ها در بحث فقه شعائر بود، بحث تقیه بود، تقیه تارتن، تقیه خوفیه بود، اخرى تقیه مداراتیه. به تقیه مداراتیه رسیده بودیم و چند سؤال در تقیه مداراتیه مطرح بود. یکی از سؤالها سؤالی بود که در جلسه آخر به او پرداختیم و اون این بود که آیا تقیه مداراتیه در مستحبات که جاری هست، مثل تشییع جنازه، مثل حضور در جماعتهای و اجتماعات اونها و امثال اینها، آیا تقیه مداراتیه در واجبات هم جاری است یا جاری نیست؟ هازا اولا. و بعد اگر در واجبات جاری باشد، تکلیف مسئولیت شرعی من چه می شود؟ در این زمینه عبارتی از مرحوم آیت الله خویی در التنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 4 صفحه 316 مطرح کردیم. ایشان فرمودن تقیه مداراتیه در واجبات در فقط صلات جاریه، در غیر صلات از واجبات تقیه مداراتیه جائز نیست. روشن آیون؟ خب این حرف اول. حرف دوم، آیا به فرض که در صلات تقیه مداراتیه جائز است، آیا مجزی از واقع است یا نیست؟ پس بحث ما در اینه. تقیه مداراتی میخوام بکنم، خوفی چیزی در کار نیست، برای جلب محبت عامه هست به خودمون، به شیعه میرم توی جماعتشون شرکت میکنم، نمازمو با اونها میخونم، این میشه تقیه مداراتی جائزه. بعد آیا مجزی از نمازی که وظیفه من بوده میشه یا نه؟ اما در روزه ایشون میفرمایند دیگه تقیه مداراتی جائز نیست. ما با طرف با یه سنی هم مسیریم مثلا، یا یک جا هستیم غروب که شده، هنوز مغرب نشده، اونها شروع، هنوز هوا روشن روشنه، شروع میکنن به افطار کردن. خب من میتونم روزه واجبم و افطار کنم با او از باب تقیه مداراتیه، نه تقیه خوفیه ها، مداراتیه، بگم اینم جلب توجهش بشه، علاقه من بشه به من، علاقه من بشه به مکتب من مثلا، آیا این کار رو میتونم بکنم یا نه؟ آیت الله خویی میفرماین نه، فقط در صلاته. خب حالا ما بریم سراغ ادله، ببینیم از ادله چی استفاده میکنیم. روایات این باب در
انجام افعال نماز یا نه در وقت نماز هم
هست. حالا این خصوصیات رو الان تو روایات بحث کنیم دیگه. ایشان می‌فرمایند روایات وسائل الشیعه جلد 8 صفحه 299 باب پنجم، باب استحباب حضور الجماعه خلف من لا یقتدا بهی للتقیه والقیام فی الصف الاول معه. عنوان باب رو مرحوم شیخ هر این گونه منعقد میکنن: استحباب حضور جماعت خلف من لا یقتدا به، که پشت سر کسانی که اقتدای به اینها جایز نیست، چون نمازشون باطله واقعا دیگه. البته حالا استحباب حضور جماعت خلف من لا یقتدا به لتقیه، به خاطر تقیه پشت سرشون نماز بخونیم. و القیام، قیام عطف به حضوره، یعنی باب استحباب القیام فی الصف الاول معه. ای که آدم قیام به نماز کنه در صف اول با چنین شخصی، شخصی که لا یقتدا به هست، سنی هست. روایت 10717، سند اینه: محمد ابن علی ابن الحسین مرحوم شیخ صدوق به اسنادهی عن حماد ابن عثمان، که حالا سند شیخ صدوق به حماد ابن عثمان رو عرض میکنم انشاءالله. حماد ابن عثمان که شخصیتی است جزء اصحاب اجماع، شخصیت امامی ثقه. انا ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام. خب میمونه بین مرحوم شیخ صدوق و حماد ابن عثمان. تعلیق شیخ صدوق به حماد اینه: یک، پدر شیخ صدوق علی ابن حسین باب ویه قمی، دو، سعد ابن عبدالله اشیری و همیری، سه، یعقوب ابن یزید، چهار، مرحوم محمد ابن ابی عمیر، از حماد ابن عثمان، از امام صادق علیه السلام. سند صحیحه. بعضی از بزرگان هم تصریح به صحتش کردن، مثل مرحوم استرابادی، مرحوم علامه هلی، مرحوم آیت الله خویی، مرحوم قهپایی، مرحوم مجلسی، مرحوم محدث نوری و مرحوم جامع الروات اردبیلی و غیره از اینها. سند صحیح است و مشکلی ندارد. نخواستن بگن این روایت اینجور روایتیه. البته یک طریق دومی هم آخه داره، یه سند دومی داره. سند دومش مرحوم شیخ صدوق در کتاب مجالس، مجالس همون اعمالیه اصطلاحا، مجلس، محمد ابن علی ابن الحسین عن الحسین ابن ابراهیم، حسین ابن ابراهیم ثقه، عن علی ابن ابراهیم مرحوم صاحب تفسیر، علی ابن ابراهیم ثقه، عن ابیه پدر بزرگوارش ابراهیم ابن هاشم ثقه، عن محمد ابن ابی عمیر ثقه، عن ابی زیاد عن نحدی ثقه، ثقه امامی منظورمه، از ابن بکیر، عبدالله ابن بکیر، عن صادق علیه السلام. یه سند دیگری هم برای این روایت هست که سند دوم میشه موثقه. چرا؟ چون ابن بکیر غیر امامی اما ثقه هست و به خاطر این میشه موثقه. پس طبق یک سند صحیحه، سند دوم موثقه، روایت معتبر. اما متن روایت: عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال من صلى معهم في الصف الاول كان كمن صلى خلف رسول الله صلى الله عليه واله في الصف الاول. و در مجالس همین جور روایت نقل میشه. خب شما از این روایت چی برداشت میکنید؟
دو تا احتمال هست، یا خوفیه باشه، یا ممکن بگیم تقیه مدارکه، یا بگیم اطلاع. خب از این جایی که میگه کمنسل لاخلفرسوله رو معلوم مجزی هست دیگه، این نماز پشت سر پیامبر بکنی یقینا مجزی بالاخره
مجزی شد با این ثوابی گفته شده بعید نیست دوران خیلی خفقانی بوده
حداقل آجابه آقای چیز که آقای شیخور که چون میگه باب استحباب حضور الجماعه چون ما گفتیم تقیه خفیه که واجبه ایشون که میگه باب استحباب حضور الجماعه معلومه ایشون تقیه مداراتیه فهمیده چون تقیه مداراتیه رو فرمودین مستحبه
بله
ایشون داره از روایت تقیه مداراتی اصلا فهمیده
خب احسنت حرف خوبیه حرف خوبیه اما سوال ما خودمون از این چی میفهمیم
آقا فتا حالا اگر فتا خوفیه باشه یعنی فتای تغییر خوفیه است خب شما میتوانید در همین فضا باز بدید پشت سرشون نماز بایستید لازم است حتما مثلا مجبور بکنن شما بر نماز جماعت ولی شما در تغییر خوفیه بالاخره
نه تقیه خفیه یه که مجبوری مثلا تو مسجد الحرام بودی وقت نمازه نماز برپا شده شما نمیتونی بیای بیرون یا نمیتونی بشینی باهاشون نماز نخونی اینجا خوفه لذا باهاش نماز میخونی مثلا این میشه تقیه خفیه خب حالا اگر ما 5 روز ما اگر 5 روز نماز نریم روز ششم برامون مشکل درست میشه این میشه تقیه خوفیه اما روز ششم گرفتیم حالا روز هفتم اگر نریم هم مشکلی تولید نمیشه خوفی نیست اما از باب مدارات بریم این محل کلام ماست
حالا اطلاع نداره
من سلام
به
احمد بسفر لبش نگفته حتما خوفیه است از روز بله من احسنتون اون چه که به ذهنه
قیود لغوی منفصله بالاخره اینا همینجوری اصلاح کردی که نمیتونی
جایی که خوبی بود اصلا مجبور میکرد شما برید نماز
خب همین لسان همین
اصلا واجب بود نه اینکه آقا اینو به ثواب زیاد میده
چون غالبا اگه
روایت رو به واجب نگیر مجبور نگیر از میشه تغییر
بیان ثواب همیشه برای میگن ظهور در این داره که اون
میخوان مندوبه مندوب
وجود دیگه به بیان ثواب
من به نظرم میاد از این روایت اجزاء که فهمیده می شود ظاهر اجزاء رو داره چون اگه کسی خلف رسول الله نماز بخونه مجزی هست یا مجزی نیست اینم کان کمن البته همینجا لقائل ان یقول که از نظر اصل کسب ثواب محل در مقام بیان باشه از حیث اجزاء در مقام بیان نباشه ولی اگر اینو بگیم و بعدم بگیم اطلاق داره نگفته خوفن یا مداراتن در حالی که هر دو در لسان ائمه و اصحاب ائمه محل کلام بوده آیا اگر بگیم اطلاق داره از این حیث چطوره؟
نهایت مقیدش کنیم
یعنی شما میخواید بگید خوفیه اصلا نیست
من یا اطلاق خویی فرمده بگیم همین روایت رو از طریق مدارتی بود از این طریق خوبی نیست با این گوش من حواسشون بود که طریق خوبی شد
حالا من میگم آقای چیزم شیخور اصلا فهمیده طریق مدارتی چون میگه باب استحبابه
بله با چون میگه باب استحبابه تقیه مداراتیه حالا یه حال یه مقداری یه مقداری جان
شوکت حکومت رو مثلا قالب جمعیت اهلسنت هم ممکنه تغییر بده
یه مقداری برای خود بنده ابهام داره که آیا واقعا این روایت اولا تقیه فهم شیخور رو کار ندارم خود ما باشیم و این روایت آیا تقیه مداراتیه رو هم میگه یا نه لقائل ان یقول که تقیه خوفیه است از استحباب نگفته ثواب نگفته ثواب گفته کمن صلی خلف رسول الله خب اگر کسی بگه این روایت معناش اینه اگر کسی در مقام خوف باشد نگران نباشه از نمازش نماز پشت سر اونها مثل نماز پشت سر رسول الله
در جواب اون کسی که میگه مشکل امام جماعت بود امام جماعت من لا یفتدا به بود میگه نگران نباش، فکر کنم پیغمبر باعث دادن.
بله، ولی آیا تقیه مداراتی است؟ معلوم نیست. و بعدم تقیه، عرض میکنم تقیه ظهور در تقیه چی داره؟ خوفیه داره معمولا، لذا برای بنده ثابت نیست که این روایت بتونه تقیه مداراتیه محل کلام ما رو افاده کنه. روایت دوم، روایت 10718 در همین جلد وسائل، که میگه قال و قال الصادق علیه السلام. قال کی؟ قال شیخ صدوق. قال الصادق علیه السلام، خب روایت سندش چیه؟ مرسله است. و بعد حالا این دیگه دائر مدار اینه که مرسلات مرحوم صدوق رو ما معتبر بدانیم یا نه. بعضیا مطلقا میگن معتبره، بعضیا میگن معتبر نیست، بعضیا میگن بستگی داره که بگه قال یا بفرماید رویه. اگر قاله بگه، چون داره اسناد میده به معصوم، معتبر این مرسله، و الا فلا. ما عرض کردیم که سر جاش خیلی فرقی شاید بین قاله و رویه از این جهت نباشه. حالا خواستید اگر عمری باقی بود جلسه بعد همین بحث مرسلات صدوق را هم اشاره میکنیم. اذا سلیت معهم غفر لکه به عدد من خالفک، وقتی با اینها نماز بخونی غفر لک، آمرزیده می شود از تو گناهانت به عدد کسانی که مخالف تو هستند، یعنی به عدد اون سنی هایی که در نماز حاضرن غفر لک، گناهان تو آمرزیده می شود. این هم درسته که غفر لک گفته، ولی آیا واقعا از این تقیه مداراتی استفاده می شود؟ شبیه همون حرف روایت قبلیه.
تو روایت قبل هم شما قضا رو بیان کردید، گفتید مثلا شما در خوفیه شما 4 بار میرید که واجبه، دفعه 5 مثلا 6 بعد سر اونجا هست. من میخوام بگم مدارات یه جاییه که شما همه میدونن شما شیعه هستید،
بله،
با اون مدارات کنید، اما این فضای دیگه اتفاقا هیچ کس نمیدونه، بله، شما ادامه بدید از روی اهل سنت بودنتون دارید میرید نماز. حالا این روایات هم چه بس همون خوفیه است، شما یک بار برید دیگه خطر از روی دوش شما برداشته میشه، اما اهل بیت میخوام بگم شما برید جز بهتریناشون باشید، مثلا یعنی شما رو به عنوان یک انسان بدون هیچ ریبی بشناسن، همیشه برید نماز.
یعنی بالاخره خوفیه یا مداراتیه؟
میخوام بگم خوفیه است، ولی اینجوری نباشه که خوفیه بگیم همیشه باید مجبور باشیم بر نماز، نه مجبور نیستیم، در اصل تقیهش ما مجبوریم.
بهترینش ما بوده که چی بشه؟ بهترین اهل سنت شما بودن؟
نه، توی اون فضا هیچ شک و شبهه نسبت به شما وجود نداره، همیشه نماز اول
نه دیگه، اگر یک جلسه بره دفع خوف نمیشه دیگه، باید چون اونا مخصوصا در نماز، حالا در مکه و مدینه که اینجوریه، مقیدن که نماز رو تو مسجد الحرام و مسجد النبی به جماعت بخونن، من اگه یه بار برم آیا خوف برداشته میشه از من؟ نه دیگه، باید دائما برم. بله، باید دائما برم، اینجوری نیست به یک بار دفع خوف بشه. علی هر حال بنده برام سخته که از این روایت دوم هم استفاده کنم تقیه مداراتیه رو، و بعد این رو هم باز استفاده کنیم که مجزی از واقع هست، این یه مقدار مشکله. روایت سوم
فقیه میدونه در مبنای مثلا تقلید از مرحوم صدوق بهشون خودش گفته این حجته برمانده،
این دیگه عرض کردم دیگه، بس بحث مرسلات صدوق رو اجازه بدید.
اون مرسلات اینا نیست، یک عالم خود صدوق هم میگه دیگه، چون استاد من قبول داره منم قبول دارم،
اشکال نداره، ولی تقلید نیست. برای خود فقیه هم باید این مطلب ثابت بشه. 10719 و به اسنادهی، اسناد مرحوم صدوق، ان حفص ابن البختری، ان بعضی ها بختری تلفظ میکنن، انا ابی عبدالله علیه السلام قال. بعد یحسب لک اذا دخلت معهم تا آخر. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان عن ابن ابی عمیر عن حفص ابن البختری مثلو و رواه الشیخ به اسناده عن محمد ابن اسماعیل. یعنی محمدین سلاس اول مرحوم کلینی شیخ صدوق و مرحوم شیخ طوسی هر سه بزرگوار این روایت رو نقل کردن. طبق مبنای استاد ما آیت الله اشرفی حفظه الله اگر دو تا از محمدین سلاس هم اسناد بدن روایتی رو به معصوم، من مطمئن میشم به صدورش عن المعصوم. تازه اینجا که سه تا روایته و از نظر سندی هم اتفاقا سندها صحیح هست، اما سند مرحوم شیخ صدوق اسنادش از حفص ابن البختری بود. طریق شیخ از حفص ابن البختری اینه، علی محمد ابن علی ابن بابوی که شیخ صدوق باشه، از علی ابن حسین ابن بابوی قمی و محمد ابن الحسن از پدرش و از استادش مرحوم ابن ولید و محمد ابن حسن. محمد ابن حسن رو که عرض کردم دو از سعد ابن عبدالله و عبدالله ابن جعفر همیری، اینا هم ثقات امامی، سه از یعقوب ابن یزید، چهار از محمد ابن ابی عمیر، پنج از حفص ابن بختری کوفی. سند کاملا معتبر. و بعضی مثل بله آیت الله خویی در معجم رجال الحدیث جلد 7 صفحه 141، مرحوم علامه در خلاصه بخش اول صفحه 438، مرحوم صاحب جامع الرباط جلد 2 صفحه 533 و دیگران، مجمع الرجال قحپایی و دیگران میگن سند سند صحیح است. مرحوم محمد تقی مجلسی در روزه در جلد 4 در روزه روزة المتقین که شرح من لا یحزره صفحه 101 میگن صحیحه. مرحوم محدث نوری میفرماین سند در اعلا درجه صحته و همینطور. پس سند شیخ صدوق که مشکلی ندارد، سند کلینی هم باز همینطوره. مرحوم کلینی از محمد ابن اسماعیل از فضل ابن شازان از ابن ابی عمیر عن حفص ابن البختری، این سند باز امامی ثقه هستن. شیخ هم که همین جور از کلینی نقل کرده، لذا سند روایت کاملا صحیحه. این روایت 10719. اما متن روایت، قال عن ابی عبدالله علیه السلام حفص ابن بختری از حضرت نقل میکنه که حضرت فرمودن یحسب لک اذا دخلت معهم و ان کنت لا تقتدی بهم، یحسب لک مثل ما یحسب یا مثل ما یحسب لک اذا کنت مع من یقتدا به. یحسب لک ظاهرش از نظر اجره، نه اینکه حساب میشه برای تو همون جور که اگر با امام جماعت درست نماز میخوندی نمازت صحیح بود، حالا با اینم اگه نماز بخونی نمازت صحیحه. یحسب لک به اجر برمیگرده. اگر با کسی نماز بخونی که یقتدا به، چجوری اجر میبری؟ اگر با اینها اذا دخلت معهم و این کنت لا تقتدی بهم، که معلوم میشه نماز نمیخونه، ادای نماز رو در میاره، صورت نماز رو، و این به نظر من ربطی به محل کلام ما نداره، چون محل کلام ما اینه که با اینها نماز خونده بشه. آیا این نماز مجزی هست یا مجزی نیست؟ لذا به نظر میرسه این روایت دخلی به بحث ما نداره. جان چی فرمودی؟
اجر نفس تقیه است یا اجر نفس نماز است؟
اجر تقیه است.
اجر تقیه است.
بله، چون اصلا لا تقتدی بهم، نماز نمیخونه.
حالا چه لا تقتدی بهم میگه چه بهشون اقتدا نمیکنه نماز خودشون بخونه. اگه فرض کنید دست باز میتونه بخونه.
آخه این روایت ها اجمال داره دیگه، یه مقداری دلالتش بر ما نحنفی سخته. البته می فرماین اذا دخلت معهم و ان کنت لا تقتدی بهم. ان کنت یه طرف دیگه هم داره، طرف دیگه اش اینه که اقتدا هم بکنی، حتی اگر اقتدا نکنی ثواب بهت میدن، تا چه برسه به این که اقتدا بکنی. ممکنه اینجوری هم برداشت کنیم یا نه. ای و این کنته یعنی همین فرض، آره همین فرض، یعنی همین فرض که اقتدا نکنی در انگار به قول ایشون در حالی که اقتدا هم اگرچه نکردی، اقتدا نکردی در این حال ثواب بهت داده می شود. بله دیگه، نه ثواب کسانی که اقتدا کردن، نه ثواب خودت اگر به امام جماعتی که صلاتش درسته اقتدا میکردی، چون پشت سرش میفرماین مثل ما یحسب لک اذا کنت مع من یقتدا به، اینو میفرماین از اون حیث، نه دیگرانی که اقتدا کردن. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ لذا این روایت هم برای ما اجمال داره. نه دیگه استثناء
با این روایات نمیشه نماز استثناء کرد. اون روایات قبلا
که تقیه مداراتیه جائزه و مجزی هم هست یا نیست؟ بله فعلا که یه مقداری مشکله. روایت بعدی جان از کجا تقیه مداراتی استفاده میکنید؟
شاید خوفیه باشه.
و بعدم اجزایش رو از کجا استفاده کنیم؟
از ملازمه ورودی.
ملازمه ورودی
چون در روایت دیگه هم داریم که طرف رفت در سوریه و تیم رفت نماز جماعت ضروره بهش گفت یعنی من پشت سر کسی نماز بخونم که فاسقه.
شما یک روایت دیگر رو میگید، حالا ما داریم روایات رو بررسی میکنیم دیگه. روایت بعدی دو سه دقیقه انشاءالله. 10720 و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه مرحوم کلینی عن ابی علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام، سند مشکلی نداره، صحیح است. قال من صلا، روایت معروف، من صلا معهم فی الصف الاول کان که من صلا خلف رسول الله صلی الله علیه و آله. شما از این روایت چی برداشت میکنید؟ روایت 10721 و عن علی، علی ابن ابراهیم، عن ابیه و عن محمد، محمد عن الفضل، این طریق دوم، یعنی یک علی ابن ابراهیم عن ابیه، دو محمد عن الفضل عن حماد ابن عیسی. بله خب بله، عن محمد، محمد ابن اسماعیل عن الفضل عن حماد ابن عیسی عن حریز عن زراره قال. سند روایت علی الظاهر 5 سند داره که سند اول مرحوم محمد، سنداش هم صحیح است، محمد ابن یعقوب از محمد ابن اسماعیل بندقی نیسابوری امامی ثقه عن الفضل ابن شازان که معلوم، عن حماد ابن عیسی معلوم، عن حریز ابن عبدالله سجستانی سیستانی معلوم، عن زراره کذا. سند دوم مرحوم محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم ان ابیه که پدر علی باشه، بقیهش هم حماد، حریز، زراره. اینم دو. سه، محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسناده ان محمد ابن یعقوب، که سند شیخ طوسی به محمد ابن یعقوب قبلا عرض کردیم صحیحه و ثقه هستند. ان محمد ان الفضل، ان محمد یعنی همون محمد ابن اسماعیل، ان الفضل فضل ابن شازان، ان حماد ابن عیسی، ان حریز، ان زراره. سند چهارم، محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسنادهی ان محمد ابن یعقوب، ان علی، علی ابن ابراهیم، ان ابیه، ابراهیم ابن هاشم، ان حماد ابن عیسی، ان حریز، ان زراره. سند پنجم، محمد ابن حسن به اسنادهی ان محمد ابن یعقوب، ان علی ابن ابراهیم، ان ابیه، ان ابن ابی عمیر، ان حماد، ان حلبی، ان امام صادق علیه السلام. این روایت 10721 سنده. و اما دلالتن یک کلمه، قال زراره میگه کنت جالسا عند ابی جعفر علیه السلام ذات یوم، یه روز در محضرشون شرفیاب بودم، از جاءه رجل فدخل علی، یه فردی وارد شد محضر حضرت، فقال له جعلت فداک انی رجل جار مسجد لقومی، من همسایه یک مسجد هستم با قومم. قومم یعنی کی؟ این سنی ها. فانا فاذا انا لم اسلم اهم وقعوا فی و قالوا هو کذا و کذا، فقال اما لئن قلت ذلک لقد قال امیر المؤمنین علیه السلام من سمع النداء فلم يجبه من غیر علت فلا صلاة له، فخرج الرجل فقال له لا تدع الصلاة معهم وخلف كل امام، فلما خرج قلت له جعلت فداك كبر علي قولك لهذا الرجل حين استفاك فإن لم يكونوا مؤمنين، قال فزهك عليه السلام ثم قال ما أراك بعد إلا ها هنا يا زرارة، فأي علة تريد أعظم من أنه لا يؤتم به، ثم قال يا زرارة أما تراني قلت سلوا في مساجدكم وسلوا مع أئمتكم. إن روايات متنش اگر عمری باقی بود انشاءالله جلسه بعد سندش که معلوم شد دلالتش رو دقت کنیم، تا البته حالا چهارشنبه آینده که درسها تعطیله، از سه‌شنبه درسها تعطیله، سه‌شنبه و چهارشنبه، پنجشنبه هم که روز شهادته، بعد جمعه هم که تعطیله، شنبه هم به اعتبار روز دومه بعد از شهادت تعطیله. انشالله اگر عمری باقی بود چهارشنبه پس چهارشنبه آینده این دلالت روایت رو بررسی میکنیم. ولله الحمد.